ران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. پیکر نلسون ماندلا رئیس جمهوری پیشین آفریقای جنوبی به خاک سپرده شد. ده تن از فعالان حقوق زنان و جامعه مدنی خواستار به تعویق افتادن تصویب منشور حقوق شهروندی شدند. وزیر خارجه ایران با نامناسب خواندن تحریم‌های تازه گفت مذاکرات ژنو با جدیت دنبال می‌شود. درود بر شما شنوندگان گرامی، روز شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. پس از برگزاری مراسم رسمی که از صبح امروز یک شنبه با سخنرانی برخی رهبران کشورهای آفریقایی و رهبران مذهبی آغاز شده بود، پیکر نلسون ماندلا به گورستان خانواده ماندلا منتقل شد. پس از ادای احترام گارد نظامی، پیکر این رهبر مبارزه با تبعیض نژادی در کونو در نزدیکی روستای محل تولدش به خاک سپرده شد. در مراسم بامداد یک شنبه حدود 4000 تن شرکت کردند، اما برای مراسم دفن به دلیل کمبود جا کمتر از 500 تن حضور داشتند. پس از درگذشت نلسون ماندلا در 95 سالگی 10 روز مراسم عزاداری و یادبود او اعلام شد. ده تن از فعالان حقوق زنان و جامعه مدنی طی بیانیه‌ای که توسط برخی وبسایت‌ها منتشر شده از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستند تصویب منشور حقوق شهروندی را به تعویق بیاندازد. بنابر این بیانیه، امضا کنندگان می‌خواهند امکان و فرصت ایجاد یک گفتگوی ملی در عرصه عمومی برای همه گروه‌های اجتماعی در مورد منشور حقوق شهروندی فراهم شود. دولت حسن روحانی بنا به وعده‌ای که در دوران تبلیغات انتخابات داده بود، 100 روز پس از شروع به کار متن اولیه منشور حقوق شهروندی را در سایت ریاست جمهوری منتشر کرده است. از زمان انتشار این منشور، برخی از فعالان مدافع حقوق بشر و جامعه مدنی به آن انتقاداتی را وارد کردند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در واکنش به اعمال تحریم‌های تازه آمریکا علیه ایران گفت که این اقدام به گفته او نامناسب بوده، ولی به مخالفان داخلی نیز حمله کرده که گفتند این تحریم‌ها مرگ زودرس توافق ژنو بوده است. آقای ظریف در یادداشتی در صفحه فیسبوک خود که روز یکشنبه 24 آذر منتشر شده، درباره مذاکرات هسته‌ای گفته است که این گفتگوها با جدیت دنبال می‌شود. او در این حال افزوده است که ایران در برابر هر اقدام به گفته او نامناسب و غیر سازنده واکنش مناسب، حساب شده و هوشمند نشان خواهد داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه و به نقل از وزارت خارجه ایتالیا، اما بونینینو وزیر خارجه آن کشور در سفری دو روزه راهی تهران خواهد شد. بنابر بیانیه وزارت خارجه ایتالیا، در این باره خانم بونینو دیدارهای رسمی در تهران خواهد داشت. این بیانیه توضیح بیشتری در این باره نداده است. خبرگزاری فرانسه این سفر را در روزهای 13 و اول دی اعلام کرده است و افسوده که این رخدادی نادر است. این نخستین باری است در یک دهه گذشته که وزیر خارجه ایتالیا راهی تهران می شود. ایتالیا در ماه‌های اخیر از رویکرد دیپلماتیک ایران استقبال کرده و از توافق ژنو میان ایران و 6 کشور نیز حمایت کرده است. محمد جواد ظریف در زمان برگزاری مذاکرات ژنو بر سر پرونده هسته‌ای ایران سفری کوتاه به روم داشت و با همتای ایتالیایی خود دیدار کرده بود. شنوندگان گرامی، دعوت میکنم در ادامه شنونده ویژه برنامه حقوق بشری دریچه باشید، کاری از همکارم مهتاب وحیدی ایراد.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر،
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر بازداشت‌های اخیر. رئیس پلیس فتای استان خراسان شمالی از بازداشت 5 نفر در بجنورد خبر داده که اتهامشان را انتشار تصاویر غیر اخلاقی در اینترنت عنوان کرده است. او به خبرگزاری ایسنا گفته که این افراد شامل 4 پسر و 1 دخترند که همگی کمتر از 20 سال دارند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران هم از بازداشت 3 تن از مدیران وبسایتی با نام برگ موزیک در تاریخ 20 مهر ماه خبر داده است. بازداشت شدگان مهدی رجبیان، یوسف عمادی و آزاده سین معرفی شدند. بر اساس این گزارش، این افراد توسط سپاه بازداشت شده و در بند دو الف سپاه در زندان اوین نگهداری می شوند و پس از گذشت دو ماه از بازداشتشان هنوز از اتهام و وضعیت پروندهشان اطلاعی در دست نیست. وبسایت برگ موزیک بر موسیقی آلترناتیو و زیرزمینی ایران تمرکز داشته است. سازمان گزارشگران بدون مرز هم هفته پیش با انتقاد از آنچه موج جدید بازداشت وبنگاران و فعالان اینترنتی در ایران خواند، از بازداشت دست کم 24 تن از فعالان اینترنتی در شهرهای تهران، رفسنجان و کرمان توسط ماموران اطلاعات سپاه خبر داد. سازمان گزارشگران بدون مرز در جدیدترین گزارشش ایران را در فهرست کشورهایی قرار داده که آزادی اطلاع رسانی را به بهانه‌های مذهبی سرکوب می‌کند. در این گزارش آمده است چماق مذهب که علیه روزنامه‌نگاران و وبنگاران به کار برده می‌شود بیش از هر چیزی در خدمت منافع سیاسی قدرت حاکم است. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره می‌گوید:
واقعیت اینه که هر گامی که جهان به پیش برمی‌دارد، مسئله اطلاع رسانی اهمیت بیشتری کسب می‌کنه. این در تمام کشورها می‌تونیم بگیم مصداق داره. در کشورهایی که عملاً بنابر سیستم حکومتیشون با اطلاع رسانی آزاد مخالفند و یا از اطلاع رسانی آزاد و مستقل ممانعت به عمل می‌آورند، دستگیری‌ها، بازداشت‌ها، فشارها و تضییقات علیه حرفه‌کاران رسانه‌ها بسیار بیشتره. در ایران از جمله این کشورهاست.
عفو بین الملل نسبت به شرایط جسمی 6 زندانی کرد اهل سنت در ایران ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی فوری این افراد شده است. جمشید دهقانی، جهانگیر دهقانی، حامد احمدی، کمال مولایی، حامد حسینی و صدیق محمدی 6 زندانی سنی مذهبی هستند که به گفته عفو بین الملل از 13 آبان ماه در اعتراض به روند دادرسی، حکم اعدامشان و شرایط زندان دست به اعتصاب قضا زدند. سازمان عفو بین الملل همچنین نسبت به احتمال اعدام قریب الوقوع دو زندانی اهل اهواز ابراز نگرانی کرده است. عفو بین الملل این دو نفر را هادی راشدی و هاشم شعبانی آموری و معلم معرفی کرده که 2 پیش بازداشت شدند و به اتهام محاربه و اقدام علیه امنیت ملی به اعدام محکوم شدند. در ریدایک مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل در این باره می گوید:
مشکل اساسی که دوباره می‌بینیم در این پرونده این عدم شفافیت در مدیریت عدالت در ایران هستش. هر کشور حق دارند هر جرمی را بررسی کنند، ولی در چارچوب حقوق بشری که در آن متهمان باید همه حقوقشان را حفظ کنند، البته بدون اینکه از حکم اعدام استفاده بکنند، با تجربه که ما داریم در مورد مدیریت عدالت در پرونده‌های اقلیت‌های، متأسفانه مقامات جمهوری اسلامی ترجیح می‌دهند عدم شفافیت در مدیریت عدالت را اجرا بکنند.
و خبرهایی از مسیحیان و نوکیشان مسیحی در ایران. کشیش آوانسیان، کشیش بازنشسته کلیسای جماعت ربانی، در دادگاه انقلاب تهران به 3.5 زندان محکوم شد. او که دیماه سال پیش به همراه تعداد دیگری از نوکیشان مسیحی در جشن کریسمس بازداشت شد، به اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم شده است. رسول عبداللهی، نوکیش مسیحی در تهران، هم برای اجرای حکم 3 زندانش روانه زندان اوین شد. او به اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام متهم شده است. وبسایت محبت نیوز که اخبار مسیحیان ایران را پیگیری و منتشر می‌کند، در خبری دیگر از بازداشت 2 مسیحی وبنگار با نام‌های کیاوش ستوده و جمشید جباری خبر داده. از علت بازداشت و محل نگهداری این افراد هنوز هیچ خبری منتشر نشده است. جمهوری اسلامی ایران بارها توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل، نهادهای بین المللی حقوق بشری و احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران به نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی متهم شده است. منصور برجی، سخنگوی کمیته ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای ایرانی همگام در لندن، درباره وضعیت نوکیشان مسیحی در ایران اینطور میگوید:
دستگیری‌های تو شهرهای مختلف داشتیم، صدور احکام که بسیار سنگین هم بودند از شهرهای مختلف شیراز و تهران و جاهای دیگه. هنوزم کلیساهایی که با درهای بسته مواجه شدند، کلیساهایی مثل اهواز، تهران، به تعطیلی کشیده شدند، همچنان بسته هستند و هنوز هم تشکیل جلسات به زبان فارسی، انتشار ادبیات مسیحی، کتاب مقدس به زبان فارسی هنوز هم مصداق جرم از دیدگاه دادگاه‌های انقلاب محسوب میشن. حدوداً 41 نفر از مسیحیان ایرانی همچنان در زندان هستند، بعضی از اینها در بازداشت موقتن، بعضی دیگه در حال گذروندن روزهای زندانشون هستند.
مسعود باستانی، روزنامه‌نگار زندانی، پس از حدود یک ماه مرخصی هفته پیش به زندان اوین بازگشت. او به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده و از تابستان سال 88 در زندان به سر می برد. وبسایت کلمه از بازداشت علیرضا درویش، روزنامه‌نگار و فعال فرهنگی، در تاریخ 18 آذر ماه خبر داده است. او در هفته‌نامه مرداد مربوط به زرتشتیان مشغول به کار بود. از علت بازداشت و محل نگهداری او هنوز خبری منتشر نشده است. دومین جلسه دادگاه مریم شفیع‌پور، فعال دانشجویی زندانی، قرار است 11 دی ماه برگزار شود. او از 5 ماه پیش در بازداشت به سر می‌برد. جلسه اول محاکمه‌اش مهر ماه برگزار شد و درباره اتهاماتش خبر چندانی منتشر نشده است. صمد خطیبی، فیلمساز و از فعالان کمپین انتخاباتی حسن روحانی، که 2 هفته پیش در پی بازگشتش از هلند به تهران در فرودگاه امام خمینی بازداشت شده بود، هفته پیش آزاد شد. از علت بازداشت او خبری منتشر نشده است. سازمان عفو بین الملل نسبت به وضعیت جسمی هوتن دولتی از اعضای زندانی جبهه ملی ابراز نگرانی کرده است. به گفته عفو بین الملل، این فعال مدنی از مشکلات پزشکی متعددی رنج می‌برد، از جمله مشکل قلبی، افت فشار خون و دیسک کمر. هوتن دولتی به اتهام عضویت در جبهه ملی، تبلیغ علیه نظام و ساخت مستند به 3 سال زندان محکوم شده که نیمی از این مدت تعلیقی است. محمد سیف‌زاده، وکیل زندانی، هفته پیش پس از عمل جراحی چشمش به زندان بازگردانده شد. او به گفته خانواده‌اش به دلیل بیماری‌های دیگری از جمله ناراحتی قلبی و دیسک کمر باید تحت مراقبت پزشک باشد و شرایط زندان برایش نامناسب است. آقای سیف‌زاده که به اتهام مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر از 2.5 سال پیش در زندان به سر می‌برد، در پرونده‌ای جدید به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به 6 سال دیگر زندان محکوم شده است. علی سیف‌زاده، فرزند محمد سیف‌زاده، و جزئیاتی بیشتر درباره وضعیت این وکیل زندانی.
ما برده بودنش بیمارستان که حالا قراره باز به بیمارستان قلبم برن برای قلبشون، چون اون بیمارستان امکانات قلب رو نداشت. برای این درمان های درخواست میدیم، حالا بعضیاش موافقت میشه، بعضیاش نمیشه، ولی در مورد مرخصی پدر به هیچ وجه خودش نه درخواست مرخصی میده نه درخواست عفو مشروط میده، به خاطر اینکه میگه که من اگر هر کدوم اینها رو بدم، یعنی قبول کردم که جرمی مرتکب شدم.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم بخونم. چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم،
بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com ارتباط